أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب المقدم الفداء. بنده هم تبریک عرض میکنم این ایام فرخنده و این مناسبت خجسته رو، ایام پرفروغ ماه مکرم رجب و میلاد مسعود مولامون حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی برکات خودش رو در این روز بسیار عزیز بر همه دوستان حضرت جواد علیه السلام در سراسر عالم نازل بفرماید، اهل مجلس ما و عزیزانی که در این شبکه نورانی قرار دارن، چه در مراکز و استانها و دفاتر شهرستانی و چه در انجمنهای اسلامی، همه رو از عنایات خاص خودش در این روز بزرگ برمند کنه انشاءالله. و اما چند جمله به همین مناسبت عرض کنیم که انشاءالله مفید باشه برای گوینده و شنونده. مطلب اول، امروز روز درخشش مجدد و مکرر کوثر در سیمای پرفروغ حضرت جواد علیه السلام هست. ولادت هر امامی تجلی کوثره، ولی ولادت امام جواد علیه السلام تجلی ممتاز کوثره. و بیان حضرت رضا علیه السلام هم ناظر به همین مسئله است. فرمود هیچ مولودی پر برکت تر از جواد علیه السلام در اسلام نداریم، فی الاسلام. حتما اینجا حرفای زیادی هست، تعبیر دیگری هم شنیدید دیگه، که فرمودن که اگر کسی میخواد خدای متعال رو ملاقات کنه و هم او از خدا راضی باشه، هم خدای متعال از او راضی باشه، فلیتوال محمدن الجواد، باید خودش رو زیر پرچم ولایت امام جواد علیه السلام قرار بده. جنبه باطنی مسئله، خب ارزانی اهل باطن و اولیاء خدا. اما جنبه ظاهری مسئله، این که بالاخره خدای متعال با آیت کبرای وجود اقدس این امام بزرگ، پرده از حقیقت امامت برداشت. و همونجور که جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام آیت کبرایی است در اثبات روشنتر و آشکارتر نبوت، که داره دیگه در اون آیات نورانی، فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، نوزاد ما باش چطور صحبت کنیم؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا. خب این در وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام جلوه کرد. معلوم شد که جعل نبوت یک امر الهی است و این ناظر به حقیقت وجودی نبی است، ربطی به سن و سال نداره. بزرگ کودک یک روزه گفت و جعلنی نبیین، نگفت مثلا سی جعلنی نبیین، بناست من پیغمبر بشم. من الان من پیغمبرم، من پیغمبر قرار داد. بعد هم حالا اون ادامه آیات که خیلی آیات درخشانی است. خب ملاحظه می فرمید این در بین انبیا معلوم شه امر الهی است. بحث نبوغ نیست، نبوغ بشری نیست، امتیازات ویژه مثلا متفاوت از سایر انسان ها از نظر استعداد و ظرفیت ها و اینا نیست. مسئله امر الهی یک جعل الهی است. جعلنی نبیم. در سلسله انبیا اگر عیسی علیه السلام چنین امتیازی داره، در سلسله اولیا حضرت جواد علیه السلام این ویژگی رو داره. باز همون جعلنی امامن اینجا هست در زندگی اون حضرت. بالاخره یک کودک 7 ساله، البته بعضی کمتر هم گفتن 7-8 سال، بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام امامت متوجه وجود نازنین اون حضرت. این معلوم شد که یک امر الهی است. و جعلنا منهم ائمه يدعون بأمرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات. جعلنا، این باز جعل الهی است، یک امری است از سوی خدای متعال که متصل میکنه این بنده ممتاز خودش رو که عبدالله به تمام معنای کلمه است، این عبد مطلق پروردگار متعال رو متصل میکنه به بیکران علم و دانش الهی و هدایت الهی. یهدونه به امر ما، این دیگه میشه چراغ هدایت و مصباحی که حالا باید بدرخشه و دلها رو متوجه پروردگار متعال. لذا وجود حضرت رضا علیه السلام در اون بیان مبارک فرمودن این چیزی نیست که کسی خودش بهش برسه، یک امر اعطایی است از جانب خدای متعال، از جانب فیاض افاضه میشه به اون بنده ممتاز خودش. البته گویا این فیضی است که رسید به همه بشریت، تا این واسطه فیضه به او میرسه، یعنی به همه رسیده، چون امام علیه السلام از نظر سعه وجودی تمام مراتب هستی زیر سایه شخصیتش قرار میگیره. بنابراین فیضه به او فیضه به همه کائنات، نه فقط انسان ها بلکه همه عالم میدرخشه برای همه. خب این مطلب اول، تجلی ویژه کوثر. اون روز هم که آمدم خدمت وجود مقدس اون حضرت، ذهنشون بیچاره این بود که برن امتحان کنن. اینجوری بود قضیه، تمام بریم ببینیم، سوال کنیم ببینیم چجوریه قضیه. خب در اون جلسه آن شد که شد، ظاهراً چند جلسه پشت سر هم بود که میگن بیش از 30,000 مسئله در اون جلسات مطرح شد. معلوم میشه ضمناً اصرار داشتند که هر چی میدونن و نمیدونن و میخوان و نمیخوان همه رو بپرسن. البته بعدها اونگونه که با خبر هستید، مأمون علیه اللعنه بر اساس اون سیاست خاص خودش این قضیه رو ادامه داد. یعنی او احساس میکرد معلوم بود که بالاخره ته ذهنش این هست که شاید بشه از همین طریق مسئله امامت رو تومارش رو پیچید. احساسش این بوده، اینجوری میفهمیم. لذا جلسه پشت جلسه دعوت کردن از خلاصه رجال و بزرگان و امثال اینا، پیش خودش میگفت حالا اینا در برابر حضرت رضا علیه السلام ورشکست شدن، حالا او بالاخره از نظر شرایط و موقعیت و اینها در یک چنین وضعی بود، اما راجب حضرت جواد علیه السلام معلوم میشه که این تردید رو هم داشت. اما هرچه که بیشتر جلسه گذاشت، در واقع با دست خودش ترویج کرد امامت اون حضرت رو، دائما متجلی میشد انوار امامت در این جلسات. این اون مطلب اول. این هم که حضرت رضا علیه السلام فرمودن با برکت تر از این در اسلام متولد نشده، یعنی اشاره به اون اسرار باطنی که در شخصیت امام جواد علیه السلام هست. بزرگان ما اهل معرفت همه اینطور توصیه کردن، امثال ما هم همیشه به دوستانمون اینجوری گفتیم بر اساس همون مبنا که نام حضرت جواد علیه السلام مساوی است با برکت، خود کلمه برکت. لذا اگه کسی میخواد به معارفش، باطنش، به اخلاقش، به مالش، به ثروتش، به زندگیش برکت داده بشه، خلاصه باید این ارتباط و اتصال باطنی و قلبی و ایمانی رو با حضرت جواد علیه السلام تقویت کنه و توسل به وجود نازنین اون حضرت داشته باشه. مطلب دوم که مناسبه در این جلسه مطرح بشه، شما صلواتی به روح مطهر اون حضرت اهدا کنید. مطلب دوم راجع به این لقب نورانیه حضرت که حضرت رو با این میشناسن، اگرچه لقب رسمی اون حضرت تقیست، ولی اونی که معروف شده اهل اسلام، اهل ایمان، اهل ولایت، بلکه اهل عالم، این حقیقت مقدس رو با اون میشناسن، لقب نورانی جواد که از اسماء الهی است، از اسماء الحسنا است، با این عنوان میشناسن. اینجا هم یه جمله رو عرض کنیم که به نظرم نکته مهمیه. مؤمن بین اخذ و عطاست. شخصیت مؤمن اینجوریست، اخذش به صلات، عطاش یک میدان بسیار فراخ و وسیع پیش روشه. لذا اساسا نمیشه مؤمن باشه ولی جواد نباشه، لذا امکان نداره. اگر کسی خواست ایمان خودش رو محک بزنه، ببینه از این فضیلت بزرگ چه میزان بهرمند است. هر قدری که شما از این صفت ارجمند نصیب داشته باشید، اون رتبه ایمان شماست. معلوم میشه در چه رتبه ای از ایمان قرار دارید. به ما هم گفته شده که جود النفس افضل من جود الفضل، جود البذل. بله، این مهمه. یعنی شما از نظر نفسانی، از نظر شخصیتی آراسته باشید به جود، این خیلی مهمتر از اینه که در مقام عمل یعنی بذل اهل بذل و بخشش باشید، چون اونجا دیگه دائر مدار شرایط و امکانات و داشتن و نداشتن و اینهاست دیگه. مؤمن یعنی جواد، به هر سهمی از ایمان بالاتر بره، یعنی همون سهمی که گفتیم اخذه دریافت میکنه، به همون سهم اهل این صفت هست، اهل الجوده. درمیتونم از با یک دست میگیره از غنی مطلق و در اونجا حرفه ای عمل میکنه. مؤمن در دریافت فوق‌العاده است، حرفه‌ای به تمام معنای کلمه است. لذا در مقام دعا میگن دعا، در مقام سوال عادی نیست، سؤال مؤمن، یعنی ته گدایی در برابر حضرت حق، گدای حرفه‌ای در دستگاه پروردگار متعال با تمام لوازمش. عرض کردیم مسئله اعلاش هم تجلیش هم در صلات، یک لنگه ایمان صلات، لنگه دومش زکات. دیدید دیگه تقسیم بندی اینجوری زنجو گفت. و در همین آیه که الان براتون خوندیم چی گفت حضرت عیسی علیه السلام؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کند، خب و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. صلات زکات، تمام سبک زندگی انسان مؤمن تو این دو واژه خلاصه میشه، صلات زکات، جریان عمومه، دو تا راهبرد اصلی، دو رکن، هر جوری میخواید بگید تعبیر کنید این دو تاست. صلات اون خط ارتباط زنده فعال با تراوت، با نشاط، با پروردگار متعال، که اونجا کاری جز اخذ نیست، این فقط دریافتی، دریافت میکنه، این خط ارتباط اینه دیگه، استضاعه از دریافت نور الهی است که تو کلمه صلات میاد. صلات خیلی کلمه ممتازی است دیگه، یعنی یک صله و اتصال کامل و فعال و ارتباط فعال با حضرت حق میشه صلات. جلوه ویژهش میشه همین چیزی که ما به عنوان نماز میشنسیم، این جلوه ویژهش، ولی در اون صلات جامعه همه عبادت ها اونجا قرار میگیره به لحاظ لغوی. به لحاظ اصطلاحی صلات میشه همین چیزی که ما به عنوان نماز میشنسیم، نماز مظهرش. و البته جمع الجمع صلات در بین عبادات مقامش مقام جمع الجمعی است. سایر عبادات همه یه جورایی متفرع از نمازن، اون مقام نماز در بین سایر عبادات مقام جمع الجمعی است، هر کدام یک فرعی از نمازند. روزه فرعی است، حج فرعی است، سایر عبادات متفرعات صلات هم که الان اینجا حرف هاییست که کولان الا محله بله. اولم پس این طرف ارتباط فعال زنده، همش هم گرفتن و فقط دریافتی. در این مقام وقتی خواستن خدا متعال خواسته بنده رو معرفی کنه، گفته انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحمید، که همین جا هم باعث میشه که مؤمن فوق العاده، چون دریافت کننده فعال از مصدر اصلی است، مؤمن میشه فوق العاده منی و تعب. اوه تا دلتون بخواد مناعت تعب، چون وصله دیگه، اصلا کسی دیگه رو تو این عالم به حساب نمیاره، اصلا به حساب نمیاره تا بخواد از او چیزی بخواد، اصلا به حساب نمیاره تا بخواد. اینجوری کسی اصلا به حساب نمیاره تو منی و تعب، مناعت، قله مناعت. این چیزایی که حالا شنیدید در مثلا روانشناسی اینا هم از این صحبت میشنم، عزت نفس رو بچونم اینا اصلا پیش همون چیزی که مؤمن داره، همه شوخیه. این حرفایی که شما دیدید تو این کتاب رو میبیزن همه شوخیه، واقعا یه گوشه یه بارقه ای از اون چیزی که در مؤمن هست ممکنه به حساب بیاد. این چیزایی که با من یه سری ارزش ها ازش یاد میکنم و البته چیزای خوبی هم هست. بله، چون وصله دیگه، مؤمن راحته، راحته، راحته. اینجا مقام امنه دیگه، مقام امنه، چون میه بیغش هست، رفیق شفیق هم هست، یه چیزی نمیخواد مؤمن. مقام امنه، او گفت مقام امن و میه بیغش و رفیق شفیق مرز میکنیم، مقام امن همه ی حرف هست. چون در مقام امن همه بیغش هست، اونم از دست رفیق شفیق که ساقی کله، دیگه چیزی کم نیست. چی دیگه کمه در این مؤمنی همچه حالی داره. خب این سمت، حالا نشانه ویژش چیه؟ این سویش، این اون سویه، نشانه ویژه این که اونجا خط تماس برقراره و فعاله چیه؟ اون کلمه خاصش و مادرش در فرهنگ قرآنی و اسلامی کلمه زکات. زکات خیلی کلمه نامیه و بسیار خوش ترکیب، خوش ریشه و با تراوت. زکات به معنای عام کلمه است، معنای وسیع. یه جلوه خاص داره که اون حق مادی الهی تعریف شده خاصی است که به یه عده‌ای نمیخوره، اون معنای ویژه‌شه. اون از زکات به معنای عام کلمه چیه؟ یعنی اینکه انسان مؤمن نائل شده به برکت ایمان و اتصال به مبدأ فیاض، نائل شده به مقام شامخه جواد. این شخصیت آراسته به صفت جوده، تجلیش عطاست، دست گشاده است. این ویژگی انسان از این سو هم ارتباطش برقرار میشه با خلق، ارتباطش هم با خلق ذیل اون ارتباط فعال، ارتباط فعاله تو در ارائه و دادن و قهش و سود رسانی و خیر رسانی. اینجوری و هرچی که مؤمن در اون خط بالا، خط تماس بالاتر میره، اینجا سعه وجودیش بیشتر میشه، سفرداریش بیشتر میشه. به همین نسبت خیلی هم حالت شیری نیست این همچی وضعیتی در انسان ما. بله، چیزی که خدای متعال و تمام این آفرینش و دستگاه الهی ازش متنفره بخله. بخل صفت کافره. در هر کسی هر چقدر بخل باشه کفر هست، اینو داشته باشید. در انسان به هر میزانی بخل وجود داشته باشه کفر هست، چون که به هر میزانی جود باشه ایمان هست. معیار این حرفای اساسی من دارم به شما میگم، حرفای عادی نیست، اینه جنبندیه، مثلا پشتش صدها هزار صفحه مطلب هست، فشرده میشه، میشه دوتا جمله تقدیم میشه خدمت شما. پس مطلب عادی نیست، همینجور خیال کنید منم دارم یه چیزی میگم، نه جنبندیه داره تقدیم میشه خدمت شما. بنابراین مسئله اینه که مسئله جود رو نباید دست کم گرفت. و مهم هم چی شد؟ جود و نفس. جود و بذل به اختصاست، چقدر دم دستش باشه، از حال مخصوصا بذل مادی مثلا. خب بذل مادی موکول به ده ها عامل دیگه است، حالا داشته باشه چجوری باشه، بعد اصلا اون شخصی که میخواد دریافت کنه صلاحیتش رو داشته باشه نداشته باشه، اینا میاد در مقام بذل محدودیت ها. اما انسان مؤمن در ما جود و نفس هیچ محدودیتی نداره، هیچ محدودیتی نداره. تمام عیال الله در محور جود انسان مؤمن قرار میگیره، بلکه تمام خلق الله، تمام کائنات. محدودیتی نداره انسان مؤمن، چون دستش دو دست خداست، در اون دستی که میگیره. بنابراین چه محدودیتی؟ سعه داره انسان. البته این به مراتب ایمان بستگی داره، عرض کردیم هر چقدر که در اون اتصال به رب این قوی تر بشه و بالاتر بره، به همون اندازه اتصال به خلق در عطا و در رساندن و در فیض رسانی این جلوتر میره و گسترده تر عمل میکنه، که میشه مظهر اعلاش در اون اتصال به رب انسان کامله. در اوج اتصال این سمت هم که دیده هیچ جایی از این عالم نیست مگر اینکه تحت درخشش نور امام علیه السلام است. فبهم ملأت السماء و الارض حتى ظهر الله لا اله الا انت. کی میخواد این حرفا رو معنی کنه؟ اصلا نمیشه معنی کنه. فبهم ملأت السماء و الارض حتى ظهر الله لا اله الا انت فبذلك اسالك و بمواقع العز من رحمتك. بله، فبذلك اسالك. هیچ جا خالی از امام علیه السلام نیست، هیچ جا، نه در مکان نه در زمان، مملو از این حقیقت مقدسه که درخشش نور خداست، همه جا روشن به نورش. بعد خیلی خوب عرضمون رو جمع کن، واسه مرز کن. این که امام علیه السلام هم لذا مظهر اون جمله است که بلیداهو مبسوطتان ینفقو کیفیشا، دستش باز، دستش خیلی باز. و واقعا اگر کسی به این مسئله برسه چه فیض بزرگی شامل حالش شده به این حقیقت برسه. شما در همین متن زیارتی که از امام عصر علیه السلام وارد شده برای مشاهد و مشرفه دیدید اونجا یه حرفایی میزنن. انا سائلکم، چون این سائلکم این مثل اینه که شما به خدای متعال بگید من سائل تو هم. فیما الیکم التفویض و علیکم التعویز، چون شما خلیفه غنی مطلقید دیگه. بزنم انا سائل کن واسطه فیضی همه رو خدای متعال داده به شما، و شما هم که جواد کلید دیگه، یعنی هر چیزی بیاد چیزی اونجا گیر نمی کنه که تو تو وجود شما میرسه، هرچی برسونن بهتون بدن میرسونه. لذن سائلکم و عاملکم فی ما علیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یجبر المریض و یشفی المریض و ما یزداد فی الارحام و ما یغیظ. همش همش دست شماست. خیلی تعبیر عالیه. فبکم یجبر المریض و یشفی المریض و ما یزداد فی الارحام و ما یغیظ. این رو گفتیم تا این مطلب اخیر عرض بشه، چون حالا این چیزی که گفتیم همش در حوزه معارف بود، اونم عرفان ناب بود، چه در محور ربوبیش چه در محور ولاییش. اما یک کلمه برگشت به ما با اون عبارت هست از این که ما برادرها و خواهرها باید یک ذیل نام مقدس جواد علیه السلام اولا خودشناسی کنیم، خودمون بشناسیم که ما تو چه موقعیتی هستیم با اون مبنایی که عرض کردیم. اگر چیزی به وجودت رسید گیر کرد، نه ول معطلی، کلن ول معطلی، اینجور ای از جهت احساس و روحیه، روحیت این باشه که هرچی برسه میرسونم. یه وقتی به استادمون عرض کردیم آقا ما بریم کنار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام چی بخوایم؟ خب حالا اسرار ایشون گفتن که بماند، از جمله این بود که گفتن اونجا خب محیط تجلیه فیض الهیست، سر چشم است، سر چشم است، سر چشم است. اونجا رسید جو گفت بگو آقا برسونید که برسونم. این رو بگید اونجا که رفتید، بدید که بدم، برسونید که برسونم. از اینجور ادبیات اولیا خدا استقبال میکنن، ولی تو هی برو اونجا بگو آقا به من بده، آقا من اینو بده، اینو میخوام، اونو میخوام، اینجوری هم نداره. ولی این اگر جهتگیریش این باشه برسونید که برسونم، من میخوام واسه منم میخوام بیام تو این خلاصه شبکه ذیل نام مقدس شما قرار بگیرم، بشم واسطه، منم میخوام واسطه باشم، برسونید که برسونم. اینو میبسندن کسی اینجوری بگه و بخواد. خدا میدونه آدم بعضی وقتا بعضی ها رو میبینه قد تعجب میکنه که این به چه به روز خودش آورده بدبخت روسیا، که مثلا تو خونه تو محورهای تماس مستقیم که اونجا باید نقش وساطت رو داشته باشه این بخیله. راجب این شما چی میخواییم بگین دیگه؟ ازن حرفتون چیه؟ راجب زنش بخیله، راجب بچه هاش بخیله، راجب شوهرش بخیله، این دیگه چه به درد میخوره تو این عالم؟ ازن کجا ایستاده این آدم؟ گفت فضلن از دیگرم تا برسه به بخیله. این چقدر کوچیکه، این چقدر تنگه، چه قفسی خودش رو اسیر کرده، چه اسارتیه، واقعا انسان دلش میسوزه. این چه اسارتیه، چه قفسی درست کرده برای خودش روسیا، چقدر کوچیک، این چه به درد میخوره تو این عالم. جز ضایعات، این دیدید این ضایعات میریزن دور. خیلی بخل چیز بدیه، خیلی صفت کثیفیه. هر چی داشته باشی، اینو که داشته باشی هیچی نداری. هرچی که داشته باشی، اینو که به این صفت، این صفت خبیث کسی مبتلا باشه هیچی نداره، چون با همین میره وسط جهنم و هیچی گیرش نمیاد. لذا مؤمن با زکات شناخته میشه، خیر میرسه. و اوصانی به زکات، به صلات و زکات مادم تو حیات. من تا نفس میکشم از این دست میگیرم، از این دست میدم، از اون تا نفس میکشم اینجا ایستادم. به انسان برسونه آبرو، مال، چه میدونم، دعا، علم، دانش، معنویت، هرچی. عرض ما تمام شد. پس دو تا کلمه رو دوستان خاطرشون میده، حدیثه جود و نفس، جود و البذل، کدوم افضله و اصله؟ جود و نفسه. چون بذل اختزاعات خودشو داره، شرایط خودشو داره، محدودیت های خودشو داره، ولی جود و نفس هیچ کدوم از این محدودیت ها رو نداره، اون افضله. مؤمن اینجوری زجته قواره شخصیتی از جهت اون سیمای شخصیتش جواده. آره، حالا این در همه اولیا درخشیده، کلهم این ویژگی رو دارن، جواده. اما آقامون امام جواد دیگه در این جهت یه درخشش خاصی داره. بله، این در همه اولیا هست بدون استثنا. از این جهت هم کلهم نوران واحد در حقیقت نور، اما خب درخششه دیگه، درخشش ویژه‌ای داره در این امام بزرگ. امیدواریم انشاءالله ما هم نصیب داشته باشیم دیگه. حالا امروز هم روزشه دیگه، حالا بله، انسان اون امروز اون روزیست که انسان از خدای متعال باید توقع تقرب داشته باشه. اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اتقرب به ما الیک خیر القرب، خیر القرب. انسان در یک چنین روزی توقع داره تقرب به خدای متعال رو. بله، اون عطایی که من و شما خیلی بهش نیاز داریم اینه که ما رو از این قفس، از این قفس بیرون بیارن که خودمون همجور پیچیدیم، دست و پای خودمون رو بستیم. مؤمن اهل پروازه، این با قفس نمیسازه، چون خودش رو حبس کرده. قد اوبقته ذنوبه و اوثقته عیوبه. اگه بخوای به کسی رحم کنی تو این عالم، اون منم. به اسیر باید رحم کرد، و کی اسیر تر از من که اینجور اسیر این نفس و این گرفتاری ها و این گناهان و معصیت، از من اسیر تر کی؟ اگه بخوای به کسی رحم کنی امروز، اگر میخواد دل ولی خدا به حال کسی بسوزه، اون منم که باید بیشتر از همه دلش به حال من بسوزه که اینقدر اسیرم. یسأله التوبه و النزوع عن الخوبه و من النار فکاک رغبته و العفو اما فی ربقته. این چیزیست که امروز از مقام حضرت جواد علیه السلام در پیشگاه خدای متعال یک چنین توقعی رو داریم. خب یه دعا هم بکنیم و عرضمون تمام. حتی دعا رو گفتیم دیگه، همین بود که الان خوندیم از این متن نورانی ماه رجب. امروز امام رضا علیه السلام خیلی شاد شد، از آن قابل توصیف نیست. چقدر شاد شد؟ یه شادی عادی نبود، اینقدر که پیغمبر اکرم در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال شد که قابل توصیف نیست، چون یه تعریض ابتری بود دیگه. یه کوثری میخواست که تا قیامت همه این حرفا رو بپوشن. روز وقتی فاطمه سلام الله علیها متولد شد، یک شادمانی در قلب پیغمبر اکرم و در حقیقت در قلب عالم امکان پیدا شد، در ظاهر و باطن عالم، که قابل توصیف نیست، با هیچ زبانی قابل توصیف نیست اون چه که اتفاق. و اما امروز در دهم رجب بعد از سالها مجدداً یک چنین چیزی تکرار، ولادت حضرت جواد علیه السلام. چنان خرسندی در قلب مقدس حضرت رضا علیه السلام به وجود آورد که اگه بخواید مقایسه کنید فقط با خوشحالی پیغمبر اکرم در ولادت فاطمه میشه مقایسه کرد. خیلی لذا اتفاق بزرگ، چون الجواب اونجا اون کوثر پاسخ داد، اینجا هم این ولادت پاسخ داد و شاد کرد امام علیه السلام، چون حرف حاشیه داشت دور و بر امام رضا علیه السلام، چیزایی از این قبیل درست شده بود و جواب داد. لذا شما بخواید امروز دعا کنید، این دعا خوبه، هر دعای امروز خوبه، من تا این دعا خوبه. اینجوری بخواییم ادب دعا رو رعایت کنیم، اینجوری بگیم خدایا تو رو قسمت میدیم به سرور قلب حضرت رضا علیه السلام در ولادت جواد سلام الله علیه، از سایه همین الان تا از این مجلس ما نرفتیم، ما رو از اسارت نفسمون، از اسارت عیبها و گناهها و معصیتمون آزاد بفرمون و برکات خودت رو ظاهرن و باطنن بر جمع ما به مناسبت این میلاد مسعود و خجسته و بر همه انجمنهای اسلامی ما، نه بر همه ملت عزیز ما، بر همه دوستان امام جواد در سراسر عالم نازل بفرما. امتداد این برکات رو در سابقه قرار بده، همه اهل برزخ رو از سایه، مخصوصا اونایی که به گردن اهل این جلسه حق دارن، از سایه، از درخشش این نور الهی فرح و سرور و انبساطی کرامت بفرما. به بعد هم تسری میدیم تا قیام قیامت و تا دامنه قیامت همه دوستان محمد و آل محمد رو از فیض این ولادت حظ وافر به برکت دعایی که امروز در این جلسه داشتیم کرامت بفرما. خدا رو قسم میدیم به حق این مولود عزیز و به حقیقتش رهبر عزیز تر از جان ما، تا ظهور امام اصل و در کنار اون حضرت حفظ بفرمایید. طول عمر با عزت، با برکت، با توفیقات روز افزون کرامت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، از ما و اهل مجلس ما شاد بفرمایید. از ناحیه همه ما و همه دوستان امام جواد علیه السلام بهترین پاداش ها رو به امام و شهدا کرامت بفرمایید. موانع ظهور مرتفع بفرمایید. ماها رو جزء بهترین یاران امام زمانمون قرار بدهد. دلهای غمناک زیادی این روزها هست در بین شیعیان که تو شرایط سخته، تو اسارته، تو موقعیت های دشواره، مخصوصا اونهایی که در سوریه تو شرایط سخته. سوریه باز نمیشه مطلبش به خاطر مثلا بعضی از مصلحت ها مطلب باز نشده، ولی شما بدونید که دوستان اهل بیت در سوریه تو شرایط فوق العاده سختی هستند از جهت زندگی، این از جهت سیاسی به حمدالله انفتاح هست، گشایش ها هست، کارا پیش رفته که اونا خبرهای خوشحال کنندش، این بخشش خوشحال کننده است، اما اون طرف تو شرایط بسیار سخته که حالا من توصیه میکنم دوستان فعالیت کنن، شبکه رو فعال کنن هر چقدر بتونید. شما هم تو این ستاد یاری به خط مقاومت جمع‌آوری داشته باشید از برکت از این بچه ها، خودتون دفاتر جا داره برای سوریه. حالا انشاءالله با اون ستاد مرکزی هم ارتباط بگیرید، هر کاری هم از مجموعه ما ساخت است انشاءالله در این جهت کوتاهی نشه. در شرایط غم‌آلودی هستن و مخصوصاً گروه های شیعهشون و علویشون که تو محور این فشارها قرار داشتن، همه چیزشون برباد رفته، زندگی کلن متلاشی و صفر و زیر صفر جوری هم مثلا روی اینا تمرکز کردن، رو شیعه ها تمرکز شد، خیلی شرایط سخت شده برشون. و البته در جاهای دیگه و جاهای دیگه در بحرین، در حجاز و در سایر جاها در شرایط سختن. خدای متعال رو قسم میدیم به سرور قلب ولی خدا در این روز عزیز، اسباب فرج و کشایش و شادی همه این اندوه دیده ها از دوستان امام جواد علیه السلام رو در سراسر عالم فراهم بفرمایید.
آمین.
السلام علیکم.